ظهور و سقوط اتحاد شوروی، اثر جان آر ماتیوز، ترجمه فرید جواهر کلام، با صدای اکرم پریمون. تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه، با همکاری انتشارات ققنوس. پیش گفتار در آستانه انقلاب.
هنگامی که در سال 1917 انقلاب روسیه آغاز شد، هیچ کس، حتی آتشین ترین هوادار انقلاب، نمی توانست حاصل کار را به درستی پیش بینی کند. پیش از پایان یافتن آن سال سرنوشت ساز، تزار نیکولای دوم که فرمان روای موروثی روسیه به شمار می رفت، بازداشت شد. سال بعد در خلال جنگ داخلی که مشخص می کرد آیا این حکومت نوبنیاد سوسیالیستی به بقای خود ادامه خواهد داد یا خیر، نیکولای و اعضای خانواده اش تزارینا الکساندرا، پسر و چهار دخترش به همراه تمام خدمتگزارانشان بیرحمانه به قتل رسیدند. حکومت تازه که رهبران آن خود را کمونیست می خواندند، طی دورانی طولانی 74 سال رشته ای از فجایع به بار آورد که کشور روسیه هنوز هم نتوانسته است از آنها بهبود حاصل کند.
پیش درآمدی بر یک قیام.
نطفه انقلاب روسیه در قرن 19 بسته شد و آن دوران شورش های دهقانان بود که رادیکال های خواهان انقلاب آنها را تحریک می کردند. حکومت امپراتوری در پاسخ به این ناآرامی‌ها کوشش‌هایی در مسیر ایجاد اصلاحات به عمل آورد، ولی این کوشش‌ها بیشتر بر روی کاغذ جلوه داشت تا در عرصه عمل. مثلا نظام صرفداری که باقی مانده فئودالیسم بود و در حقیقت میلیون‌ها نفر از دهقانان را عملاً به شکل برده در می‌آورد، در سال 1861 ملغا شد. ولی با این آزادی که نصیب آنها گردید، هزینه‌های ناخواسته‌ای بر این صرف‌های سابق تحمیل شد. اکنون آنها ملزم بودند زمین‌هایی را که بر رویشان کار می‌کردند بخرند و حکومت به آنها دستور می‌داد بهای زمین‌ها را در مدت 49 سال به اربابان سابق خود بپردازند. جان برگامینی، زندگی نام‌نویس دودمان رومانوف، یعنی خاندان نیکولای، می‌نویسد: جمعی از صرف‌های سابق با شنیدن این شرط که باید بار گران پرداخت 49 ساله را بر دوش خود حمل کنند، با صدای بلند خنده سر دادند. طغیان‌های دوره‌ای دهقانان پس از آزادی صرف‌ها، همراه با جنبش روزافزون نخبگان تحصیل کرده که می‌کوشیدند به نوعی در حکومت ملی نقش داشته باشند، جوی خروشان و متزلزل ایجاد کرد که در اوایل قرن بعد منجر به دو انقلاب گردید. دومین آنها توانست با موفقیت تاج و تخت سلطنتی را براندازد. به همراه ناآرامی دهقانان و پیوستن نخبگان و روشنفکران به رادیکال‌ها، پدیده بسیار مهم دیگری در حال شکل گیری بود. انقلاب صنعتی با تأخیر به روسیه رسیده بود. ولی با وجود پروژه‌های غول‌آسایی مانند احداث راه آهن سراسری سیبری، چون این سرزمین وسیع و عقب افتاده‌ای نمی‌توانست ظرف مدت کوتاهی خود را در زمره کشورهای صنعتی واقعی درآورد. در نتیجه ورود صنعت آثار مستقیم اندکی بر روی توده وسیع مردم بر جا گذاشته بود. با تمام این احوال، تعداد اندک ولی روزافزون کارگران صنعتی، نخبگان رادیکال را به چالش فراخواند. به نوشته جوئل کارمایکل، تاریخ نگار، رادیکال ها توجه خود را بر روی طبقه کارگر صنعتی به عنوان تنها مسیر تحول جامعه متمرکز کردند. ورود روسیه به عرصه انقلاب صنعتی نتیجه ابتکار کارفرمایان و سرمایه گذاران داخلی نبود، بلکه دولت وقت از کشورهای خارج عده‌ای شرکای مالی را دعوت کرد تا به کمک آنها نوعی امپراتوری صنعتی بنیان نهد که هزینه آن را دست کم تا میزانی از راه بستن مالیات بر تولیدات کشاورزی تأمین کند. بدین ترتیب دست به برپایی کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی زد، به این امید که روسیه را یکباره به درون دنیای نو پرتاب کنند. این هجوم شتاب زده به سوی صنعتی شدن، تغییراتی در جامعه پدید آورد که به سود اندیشه های نخبگان رادیکال در راه رسیدن به انقلاب بود. این گروه های انقلابی را روشنفکران تحصیل کرده و آن دسته از اعضای طبقات نخبه جامعه که شیفته اندیشه های سوسیالیستی شایع در سراسر اروپا بودند، رهبری می کردند. پرنفوذترین اندیشه ها را در زمینه سوسیالیسم، کارل مارکس، فیلسوف آلمانی قرن 19 طرح‌ریزی کرده بود.
سوسیالیسم تجربه‌ای رادیکال.
کارل مارکس بر این باور بود که تکامل جوامع متمدن در درجه اول بر اثر عوامل اقتصادی صورت می‌گیرد. وی چنین می‌اندیشید که این تکامل از مراحلی اجتناب ناپذیر می‌گذرد. پیش از آن که سوسیالیسم برقرار شود، مرحله نظام سرمایه‌داری باید پدید آید. تعریفی که وی از نظام سرمایه‌داری به دست می‌داد چنین بود: ابزارهای تولید، کارخانه‌ها، خطوط راه آهن، بازارهای فروش و غیره در دست تعداد اندکی سرمایه‌دار است که از دسترنج کارگران بهره می‌گیرند. بدین ترتیب سرانجام مشتی سرمایه‌دار غنی صاحب تمام سرمایه‌های کشور می‌شوند و از کارگران در برابر مزد کمتر هرچه بیشتر کار طلب می کنند. این فرایند منجر می شود به ناآرامی و شورشی گسترده در میان کارگران که نظام سرمایه‌داری و نیز حکومتی را که از آن نظام پشتیبانی می کند سرنگون خواهد کرد. مرحله نهایی پیدایش نظام کمونیستی است که در آن خود کارگران از راه تشریک مساعی در درون جامعه اشتراکی خیش حکومت را به دست می گیرند و بدین ترتیب دیگر دولتی در کار نخواهد بود. فلسفه مارکس در خلال سالهای بعدی قرن 19 در سراسر اروپا به ویژه در روسیه، جایی که بر اثر فقر ناآرامی در میان مردم بیشتر می شد و سرکوب حکومت نیز شدت می یافت، مورد بحث قرار گرفت. این ناآرامی در سال 1905 به انقلاب تبدیل شد.
انقلاب 1905.
در سال 1905 انقلابی به وقوع پیوست که در حقیقت تمرین نهایی انقلاب سال 1917 بود. منظور این است که انقلاب 1905 به موفقیت نرسید. در محیطی که ناآرامی روزافزون بود، تزار دست به تمهیداتی برای سرکوب زد، از جمله محدود کردن فعالیت مطبوعات و اجتماعات مردمی که این خود به رادیکال ها نیرو بخشید. در تاریخ 22 ژانویه 1905، روزی که به زودی به یک شنبه خونین شهرت یافت، سربازان به سوی مردم بی‌دفاع که در سن پترزبورگ پایتخت روسیه صلح‌جویانه دست به تظاهرات زده و خواهان اصلاحات بودند، آتش گشودند. این یک شنبه خونین باعث بروز تظاهرات و طغیان‌های بیشتری گردید. تزار نیکولای که نگران و هراسان شده بود، ناگزیر به برقراری اصلاحات محدودی تن در داد. وی دست به تشکیل مجلسی انتخابی به نام دوما زد، مجلسی که در وضع قوانین و قدرت دولت سهیم باشد. این حرکت باعث تضعیف امید رادیکال‌ها شد. رادیکال هایی که خواهان اصلاحات نبودند، بلکه می‌خواستند اصولاً نظام حکومت تزاری را از میان بردارند و به جای آن حکومت سوسیالیستی برقرار کنند. بدبختانه نیکولای نه سهیم کردن دوما را در قدرت خیش می‌پسندید و نه قانون‌گذاری آن را. بنابراین نخستین جلسه دوما را در سال 1906 دومین جلسه را در سال 1907 و سومی را در سال 1912 منحل کرد. تزار که به این ترتیب در بن‌بست سیاسی قرار گرفته بود، حکومت خودکامه خیش را از سر گرفت. خصومت عامه مردم که هم در مجلس دوما و هم در میان فعالیت گروه‌های اصلاح طلب جلوه‌گر می‌شد، در طی دوره طغیان سال 1905 تا آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 به جوش آمد و روز به روز افزون‌تر شد.
جنگ جهانی اول.
در سال 1914 روسیه به هواخواهی از فرانسه و انگلستان و در مخالفت با تجاوز آلمان و اتریش و مجارستان به منطقه بالکان در جنگ جهانی اول شرکت کرد. در آغاز چنین به نظر می رسید که مردم روسیه از شرکت کشورشان در جنگ طرفداری می کنند. ولی بعدها هیجانی که بر اثر پیروزی های اولیه پدید آمده بود از میان رفت. آنگونه که دانیل دیلر در اثر ممتاز و مختصر خود در زمینه تاریخ اتحاد شوروی نگاشته است، یک سلسله شکست‌های فاجعه آمیز که در جبهه آلمان نصیب روس‌ها شد، روحیه آنها را در هم شکست و در نتیجه باعث بروز تلفات بسیار سنگین در میان روس‌ها شد. سربازگیری برای ارتش روسیه بیشتر از میان طبقه دهقانان صورت می‌گرفت. در نتیجه تعداد کارگران کشاورزی تقلیل یافت. و این تقلیل در آن نظام کشاورزی کهنه و عقب افتاده باعث کمبود غذا شد. چون این کمبودی بیشتر بر ساکنان شهرها لطمه وارد کرد، زیرا از تولیدات کشاورزی برای تغذیه ارتشیان در جبهه استفاده می شد. در فوریه سال 1917 در پایتخت که دیگر پتروگراد نامیده می شد، شورش های نان برپا شد که آن نیز خود باعث بروز طغیان‌ها و تظاهراتی علیه جنگ گردید. در نظر نیکولای ادامه جنگ برای بقای روسیه نقش اساسی داشت و او وقت زیادی را برای بازدید از ارتشیان در جبهه جنگ صرف می کرد. وزیرانش که در پایتخت مانده بودند در غیبت او به پیام‌ها و نداهای فوری و فوتی که از کوچه و بازار به گوش می رسید توجهی نمی کردند و در عوض سرگرم مسائل و دوز و کلک‌های دربار بودند. در نتیجه این جریانات، هیچ کس در دستگاه حکومتی آمادگی نداشت تا به حل و فصل آشوب‌های روزافزونی که بر اثر کمبود غذا پیش آمده بود بپردازد. ناآرامی‌ها به ویژه شورش‌های نان به سان علامتی برای فراخوانی نیروهای انقلابی به کار رفت. نیروهایی که پس از شکست انقلاب 1905 به شیوه زیرزمینی خود را آماده بهره‌برداری از چنین موقعیتی می‌کردند.